شده سفور منطقی دو هفته هفته داشته داشت.
خب امروز بپرسیم امروز هم خلاصه رحمت در قذر نمیدونم از یه جهت وسط بحث دلم نمیاد بحث رو قطع کنم از یه جهت حالا بریم چی میشه بریم جو دیروز بحثمون رسید به اینجا که گفتیم مرحوم مظفر وسط المدخل یعنی بعد از اینکه تعریف منطق حل شد موضوع منطق رو بحث نکردیم حاجت رو منطق هم حل شد یه دفعه بحثی رو مطرح میکنن وسط المدخل به عنوان بحث علم و اقسامش بعد هم به تبع این جهل و اقسامش مطرح میشه این دو سه جلسه بعدی کلا بحثمون سر ایناست علم و اقسامش جهل و اقسامش و اینجور بحث سوالی پرسیدیم که وسط المدخل این بحث برای چی مطرح شده؟ آیا این بحث منطقیه؟ پس چرا تو المدخل؟ اگه بحث منطقی نیست باز چرا تو المدخل؟ این اگر بحث منطقی نیست منطقی چرا بهش پرداخت میکنه؟ اگه بحث منطقیه پس چرا نرفته تو مسائل علم منطق؟ اومده توی مقدمه علم منطق؟ این سوال درگیر باشید فعلا باش بمیشیم بعد من گفتیم که مرحوم مظفر وقتی بحث علم رو مطرح میکنه سریع پاورقی میزنه که آقا منظورمون تو فضای منطق علم حضوری نیست چرا نیست؟ چرا خطا پذیر نیست؟ چرا خطا پذیر نیست؟ چون واسطه نداره خطا دسته داره دقت کنید گفتیم علم حضوری چون حضور خود معلومه
واسطه
در دریافت داره نه ندارم اصلا با علت معلول خط نکنید ها کار با علتش و سببش و اینا نیست همین که در علم حضوری به خود معلوم من علم دارم خودش چه خود معلوم در نفس من حاضره چون خودش حاضره به خودش احاطه وجودی دارم دیگه خطا معنا نداره اما توی علم حضوری چون به خودش علم نداریم یعنی به خودش خود اون معلوم در نفس ما حاضر نیست یه اثری از اون یه صورتی از اون در نفس ما هست ما به واسطه این صورت به اون شی داریم علم پیدا میکنیم ممکنه این واسطه که در ذهن من هست با این شی که در خارج مطابق از آن در نیاد شما وقتی یک قاشقی توی لیوان شکسته دیده میشه تصویری که از این صحنه میگیره چجوریه؟ یک قاشق شکسته توی ذهن شما اما این قاشق شکسته قطعا مطابق با واقع نیست اینجا خطا برمان پیدا چون واسطه غیر از این معلوم خارجی است ممکنه این مطابق با این مطابق خارجی مطابقت نداشته باشه ما فکر میکنیم که مطابقن فقط که چطور شد؟ لذا در علم حضوری خطا راه داره اما در علم حضوری خطا معنا نداره خب حالا چرا علم حضوری از منطق اومد بیرون؟ خب خطا نداشته باشه چون مظفر با غایت کار کرده گفته چون بچه نیاز با منطق یا غایت علم منطق اسمت ذهن از خطا بود در علم حضوری که خطا معنا نداره خب شنیده بحث منطقی هم نداره این بحثا شد از اینجا به بعد مرحوم مظفر میان اقسام حالا اقسام بگیم مراتب بگیم نمیدونم باز اینا باید انشاءالله کار کنیم مراتب علم حضوری رو شون میخواد بیان کنه میفهم وقتی بچه که به دنیا میاد خب ابتدا تولدش خالص ذهن خالص ذهنه خال نفس از هر علم حصولی هیچ علم حصولی در این بچه وجود نداره وقتی متولد میشه اما در اثر این به اصطلاح رشدش و حالا هر روز که میگذره اطراف خودش رو میبینه اطراف خودش رو لمس میکنه یه غذاهایی رو میچشه درست شد با این حواس ظاهری خودش با حواس کار میکنه و در اثر حس یک صورتی از این محسوس در ذهنش به وجود میاد پس اولین علم حصولی که در بچه یا در انسان به وجود میاد علم حسی روز که از حواس ظاهرش اخذ شده حالا یا حس باصره باشه حس مثلا سامعه باشه شنیدن و لامسه باشه و مثلا ذائقه باشه و دیگه چی بود؟ شام هر کدوم از اینها یک سوالی رو در ذهن این بنده خدا وجود میاد که این میشه اولین علم حصولیش درست شد؟ مرحله بعدی اینه که خب حالا حس قطع شد یعنی من چشمو بستم یا اون چیزی که جلوی چشم من بود رفت اون طرف خب الان که دیگه حس نیست اما اون صورت همچنان در ذهن باقیه. به این مرحله انشاءالله میگیم علم خیالی. تقریبا کار حافظه رو میکنه خیال. اگر بخواد تعریف کنیم قبلا آدرس دادیم کجا رو هم کنیم تو همون کشتاق استلاحات فرونو تو همون تعریفاتی که جلسه اول اسمشون رو بودیم. خیال قوتون که به وسیله اون قوه انسان حفظ میکنه صور محسوسه رو یا کلا صور ذهنیش رو. قوه حفظ تصورات صور نوش میگن خیال. پس در مرحله اول با حس درک میکنیم، مستقیم حس داره از خارج عکس برداری میکنه، حس هنوز قطع نشده. بعد از اینکه حس قطع شد دیگه انقطاع حس حاصل شد، این صور به اصطلاح محسوسی که ما داشتیم اینا از بین که نمیرن، تو ذهن باقی میمونن. به این مرحله ایشون گفته علم خیالی. مرحله بعد از این یعنی رتبه بعد علم حصولی اینه که ما با این صوری که الان تو علم خیال داریم، یعنی تو مرحله خیال داریم، خب کار میکنیم، اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، ترکیب میکنیم، گاهن تجزیه میکنیم، یه خلاصه آش شده قلمکاری تو ذهنمون میپزیم، یا مثلا خروس هفت سر، یه گاو مثلا هشت پا، اینجور تصورات خیالی رو بچه میتونه تصویر بکنه. به این میگن تخیل. از قوه تصرف در معلومات خیالی، اینا رو با هم دیگه مقایسه کردن، تجزیه کردن، با هم دیگه قاطی کردن، تصرف فعله. انسان خودش میتونه تو صوری که در ذهنش هست تصرف بکنه، یه صور متخیله‌ای بسازه که شاید اصلا واقعیتی هم نداشته باشه. اینو بهش میگیم علم تخیلی. حالا فعلا با تصامر تا ببینیم بعدا چی میشه. مرحله بعدی، خب اینا همش یعنی علم حسی، علم خیالی، علم تخیلی، منشأش چی بود؟ منشأش این حسی بود که قبل از همه به وجود میومد، یعنی حاسه‌ای که انسان فعال داشت، چشمی که میدید، دستی که مثلا لمس میکرد. و چون حس فقط جلسه اول فقط مادیات رو درک میکنه، فقط اجسام رو درک میکنه، لذا علم حسی، علم خیالی و علم تخیلی کلن مربوطه به این اجسام دور و بر، یعنی محسوسات هم. درست شد؟
تخیل داره
بیش از ماده کاربرد نداره. ببینیم شاید نه فعلا. حالا ببینیم چی میشه. مظفرم بخونیم. حالا میگم ادق چی میشه شاید فرق بکنه. فعلا مظفر دارم. پس علم حسی، علم خیالی و علم تخیلی به اصطلاح مشخصا مخصوص به محسوسات، یعنی مادیات، اجسامی که دور و برمون هستن. و چون مخصوص به این اجسامه، آقای گفتن که چی هن اینها؟ اینا جزئی هن. اینا فقط جزئیات رو درک میکنن. یعنی مثلا من این دیوار رو دیدم، این دیوار سفیده، درست شد؟ این میز مثلا سخته، این مثلا آهن سخته، یا مثلا اون یکی نرمه، دقت کردید؟ کلن داره با جزئیات کار میکنه، جزئی جزئی درک میکنن اینها، هم علم حسی، هم علم خیالی، هم علم تخیلی. از اینجا به بعد یه مرحله جدیدی شروع میشه در انسان که اصطلاحا بهش میگن علم وهمی. در علم وهمی میخوام بگیم که دیگه به اصطلاح مخصوص به مادیات و اجسام نیست، انسان یه مقدار از این فضای محسوسات بالاتر میره، یه چیزهای مجردی که مادی نیستن رو هم میتونه درک بکنه. مثل چی؟ مثلا ترس یک کس دیگه، مثلا محبت یک کس دیگه، عداوت و دشمنی یک کس دیگه نسبت به خودش، مثلا یا نسبت به چیزهای دیگه، مثلا عداوت گرگ و نسبت به گوسفند برفرض، یا مثلا محبت مثلا مادر رو نسبت به یه بچه، فقط کردی اینها رو درک میکنه. اما باز این هم به شکل جزئی، یعنی محبت این مادر رو درک میکنه، ترس مثلا این گوسفند رو درک میکنه، عداوت این گرگ خاص رو مثلا درک میکنه. مثلا مشهور دارم میزنم، درست شد؟ اینا بهش میگن علم وهمی. در علم وهمی پا رو از مادی بودن فراتر بردیم، یعنی مجردات رو داریم درک میکنیم دیگه، چیزهایی رو درک میکنیم که لا ماده تلها و لا مقداره، یعنی نه ماده دارن و نه حجم، حجم مخصوص به جسم دیگه. اما باز جزئیه. علم وهمی هم همچنان جزئی و منحصر در مصداق خاص خودشه. مرحله آخر که دیگه میگم قوه خلاصه تمایز انسان با حیوانات، علم عقلی یا حالا تعقلیه. در علم عقلی دیگه کلن یعنی هم از مادی بودن پا رو فراتر گذاشتیم، هم از جزئی بودن پا رو فراتر گذاشتیم. علم عقلی کلیات رو درک میکنه، هم در قسمت محسوسش هم در قسمت مجردش. درک کلیات کار علم عقلیه و چون اینها کلیان از تضارب کلیات به هم دیگه، یعنی از کنار هم گذاشتن مثلا 3 تا کلی، 4 تا کلی، 5 تا کلی، خب چند تا نتیجه دیگه میشه عکس کرد؟ مثلا اینجور میگن که در علم عقلی ما حد و نهایت دیگه نداریم، هی اینا با هم دیگه تضارب میکنن، ضرب میشن، میرن بالا. نتیجه‌ای که از اینا به دست میاد طبیعتاً چیه دیگه؟ محدود نیست، محصور نیست. همه اینها رو میشه با هم دیگه کار کرد، قیاس چید، استنتاج کرد ازشون، از اون نتیجه دوباره یه نتیجه دیگه اخذ کرد. فقط یعنی مثلا فرمان که در علم عقلی حد و نهایتی نیست و از همین جهتی که میگن انسان خلاصه کل عالم هستی و هر چیزی که حالا امکان داره اینها میتونه علم پیدا بکنه. خب این 5 مرحله رو حالا تصویر میخواد بکنیم اشتر. اما نکته ای که هست اینه که مرحوم مظفر علم خیالی که اینجا تصویر شد با علم تخیلی که بحث کردیم رو خلط کردن، یکی دونستن، شده 4 مرحله. دقت کردیم؟ تفکیک بین خیال و تخیل خلاصه نداشتن، اسمش هم گذاشتن علم خیالی و مرحله حفظ بعد از محسوسات رو دیگه اشاره بهش نکردن. لذا متن مرحوم مظفر 4 مرحله شده فقط، علم حسی و علم خیالی و علم وهمی و علم عقلی. دیگه تخیل رو با خیال یکی گرفتن. خب اگه تو این تیکه مشکلی هست،
اینا رو چجوری به 4-5 سال
تقسیم کردن؟ سیر رشد علم انسان دیگه. میگه اول در مرحله علم حسی فقط درک میکنه، بعد که مثلا یک ساله شد دارن قوه تخیلش مثلا به کار میفته، درست شد قوه تخیلش، بعد مثلا علم وهمی رو درک میتونه بکنن، بعد مثلا در اثر رشد علم عقلی رو درک میکنن. رشد
و زمانی هم واقعا همینجوریه
که
یه مدت
سال معنی نداره، عقل نداره، عقلش هست بالقوه است دیگه. آره بالفعل هنوز نشد، هنوز به فعلیت درک کلیات رو نمیتونه بکنه. لذا ان شاء الله میخوام بگیم خدمتتون ها رو بعدا شاید برسیم، اینی که میخوام بگیم که واقعا خیلی از الان مردای گنده ما هنوز تو مرتبه علم هستی هستن، کلی رو نمیتونه درک کنه. تا وقتی یه چیز محسوس جلو چشش حاضر نباشه نمیتونه کلی رو درک بکنه. چرا اکثر مردم تو اثبات وجود خدا مشکل دارن از نظر عقلی ها، استدلالی؟ از نظر فطری خب خیلی راحت میشه قبول کرد، اما از نظر عقلی و استدلالی خب اثبات وجود خدا سخته. چرا؟ چون محسوس نیست، عادت کردیم دیگه. چون تمام زندگی روزمرهمون با محسوسات داریم، همینجوری سر و کار داریم، یه چیزی که یه خورده از محسوسات بالاتر باشه دیگه درکش سخت‌تر میشه واسه عموم مردم. مگر کسی که دیگه کار کرده باشه، یعنی معروفشو به قدری همون تمرین و تکراری که مرحوم مظفر میگفت یا در ربو و ممارست علم عقلی و اینها، همونه دیگه، هی باید تمرین تکرار کرده باشه، قوه عاقلش بیشتر فعال شده باشه تا راحت بتونه درک بکنه و قبول کنه.
چیزی که
رحم و درک میکنه چیه؟ اتفاق اینا همه رو قوه درست میکنن. میفهمن که علم حسی با قوه حس درک میشه، علم خیالی با قوه خیال درک میشه، علم تخیلی حالا اگر باشه با قوه تخیل درک میشه، علم وهمی با قوه وهم، علم عقلی با قوه عقل. اما حالا یک نکته اینجا حالا ایشون هم پرسیدن قبل از شروع جلسه همین نکته که خب مگه نگفتیم نفس یک واحد مجرده؟ خب واحد مجرد که قوه قوه نمیشه، تقسیم بندی نمیشه، اینکار ما داریم یک واحد بسیط رو میگیم 5 تیکه است. یه تیکش کار عقل رو میکنه، یه تیکش کار وهم رو میکنه، یه تیکش مثلا بهش میگیم خیال، یه تیکش رو بهش میگیم حس. اینجوری آیا یا نه؟ انشاءالله میخوایم بگیم که با اون قاعده مشهور که آره فقط در حد الفاظ بنویسیدش، فقط عن نفس و فی وحدتها کل قوا، نفس در این وحدت و بساطت همه این کارها را انجام میده. دقت کنین اینا همشون افعال و اوصاف نفسند. نفس به اعتبار این اوصافش، چون ببینید نفس خب علم حسی داره، نفس علم خیالی داره، نفس علم تخیلی، علم وهمی، علم عقلی داره، ببینید اینا اوصاف و افعال نفسن. به اعتبار این اوصاف و افعال ما داریم نفس واحد بسیط رو که عمدن اعتباراً داریم تقسیم میکنیم. میگیم آقا اون تیکهش که کار عقل رو میکنه، اون تیکهش که علم عقلی رو درک میکنه، اسم اونو بذاریم قوه عقل. اون تیکهش که مثلا علم خیالی رو درک میکنه، اسم اونو بذاریم قوه. خب همش یک چیزه، نفس واحده و بسیط، تیکه تیکه هم نیست. دقت کردیم؟ اما چون افعال مختلفی انجام میده، به اعتبار افعال مختلفش بهش میگیم مثلا خاصه، بهش میگیم مثلا متوهمه، بهش میگیم متخیله و امثال اینها. درست شد؟ پس نفس واحد بسیطه. این هم مثلا انسان ها خود من مشخص نفسم، یک نفس بیشتر نیست، اما به اعتبار اینکه ضاربم مثلا بهم میگن ضارب، به اعتبار اینکه مثلا میخندم بهم میگن ضاحک، به اعتبار اینکه راه میرم بهم میگن ضاحک. وی باعث میشه که من تفکیک بشم، ترکیب تو میجاد بشه که نه واحدم، اما به اعتبار افعال و اوصاف مختلف اینا بهم صدق میکنه. اینا به همیشه علم عقلی داریم، پس قوه تعقل داری که علم عقلی رو درک کردی دیگه. علم حسی داری، پس قوه حس رو داری. علم وهمی داری، پس قوه وهم رو داری. اینا باز به معنی ترکیب و به هم خوردن بساطت یا وحدت نیست. خب اینا یه نکته. حالا نکات دیگه ای هست که انشالله دیگه تو متن اگه برسیم خدمتتون عرض میکنم. تا وهم مشترکم دیگه، تا وهم مشترکم، فقط قوه عاقله است که انسان رو از حیوان جدا میکنه. این بحث بحث منطقی نیست، اشکالی اگر دارید به ما نکنید. حالا انشالله مفصل تو سر جنس و فصلی که حالا تو تعریف ها پارسال خوندید، امسال هم شاید بیشتر کار میکنید. همیشه مثال میزنه که حد تام انسان چیه؟ حد تام انسان حیوان ناطق. از کجا میگید؟ من چه میدونم، انسان شناسا گفته. ببینید هر چی تو علم انسان شناسی گفته میشه اون واسه اون فعلا معتبره، ما از اونجا قرض گرفتیم. این بحثی که مثلا تعریف انسان چیه، تعریف مثلا فلان چیز چیه، تعریف فلان چیز چیه، این به حدود علم منطق نیست. اینا دقت داشته باشید. اما خب انسان شناسا فعلا گفتن که فصل انسان، یعنی جدا کننده انسان از سایر حیوانات، قوه نطقه. نطقه باطنی، نه نطقه ظاهری. نطقه باطنی میشه همین قوه تعقل، قوه که تفکر میکرد. خلق الله الانسان مفطورا علی التفکیر، جلسه اول. درست شد؟ رخش جلسه دوم هم سه کن. حالا یادم نیست. خب حالا مثلا آره، نه ترس خودشون ها، دقت کنید خلط نشه، ترس خودشون که میشه علم حضوری. ببین ترس من نسبت به یه چیز دیگه، محبت من نسبت به یک چیز دیگه، دشمنی من نسبت، اینا همش علم حضوریه. گفتیم دشمنی غیر رو داره درک میکنه، ترس یه چیز دیگر رو داره درک میکنه. دقت کردید؟ میبینی که گربه ترسید، گربه مثلا یه دمپایی داره میاد به سمتش و در ترسیده و میفهمم که گربه ترسیده، اینو با وهم میگن درک میکنه. خب الان باید اشکال کنید، الان با این توضیحاتی که در درس کردن الان باید 7-8 تا اشکال چین درست حسابی تو ذهنتون تشکیل شده باشه. حالا
ببینید
نه بابا این ناطق رو من گفتم، این تیکش رو گفتش که چی؟ جدا کننده انسان از حیوان چیه؟ گفتم انسان شناسا گفتن ناطق، این تیکش رو من گفتم بحث منطقی نیست. بقیهش که بازم بحث منطقی نیست، اما فعلا داریم بحث میکنیم. بتوان که علم، پس گفتیم این سوال بزرگتون باشه که چرا تو علم مدخل این عنوان علم مطرح شد. سریع هم پاورقی خورد که بابا علم حضوری جز مباحث منطق نیست، با نظام مرحوم مظفر که با غایت میرفتیم جلو، چون علم حضوری خطاپذیر نیست. چرا علم حضوری خطاپذیر نیست؟ چون واسطه نداره. نظر مظفر ها قلنا زمان که قبلا گفتیم تو این درس قبل گفتیم که ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا على تفکیر. تعالی محل رابش چیه؟ چی خوردن نه گیر بده؟ وصفه؟ معترضه است؟ تعالی بعد از الله اومده. خب؟ نمیدونم. قول ما این الله تعالی دیگر بگیدی جمله بعد از معرفه چیه؟ جمله بعد از معارف؟ ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا على تفکیر. خداوند متعال انسان رو خلق کرده در حالی که سرشت شده بر تفکیر، تفکر، یعنی قدرت تفکر رو داره، فطرتاً متفکر خلق شده. اما تفکیر بگیم یعنی قوه تفکیر توش هست، نه اینکه بالفعل الان داره فکر میکنه، نه قوه تفکر توش هست. لذا گفت مستعدن به تحصیل المعارف، استعداد و قوه تحصیل علوم دیگر رو داره. پس ان الله تعالی خلق الانسان مفتونا علی التفکیر، در حالی که مستعدن به تحصیل المعارف. به چه وسیله ای؟ به ما اعطی من قوت عاقلت مفکره، به وسیله اون قوه ای که بهش اعطا شده که قوه عاقله مفکره باشه. عاقل و مفکره یک چیزه. یمتاز و به ها علی الاجمادات، که به وسیله این قوه عاقله مفکره ممتاز میشه از حیوانات. حالا اجمادات یعنی چارپاها، ولی خب منظورش کل حیوانات. یمتاز و به ها علی الاجمادات ولا بحث به بیان موطن حاضر امتیاز به نفسام العلم الذی نبحث عنه. اشکالی هم نداره که ما تو المدخل مثلا منظر همینجوری دل بخواهی یه دفعه مثلا بیایم چیکار کنیم، موطن امتیاز انسان رو از حیوانات بشکافید، یه خورده تحلیلش کنید. موطن این محل وطن دیگه، وطن. ولا بحث به بیان موطن حاضر امتیاز من اقسام العلم الذی نبحث عنه، از اقسام علمی که ازش میخواد بحث بکنیم. چرا میخوام ازش بحث کنیم؟ گفتیم فکر کنید بشه. مقدمتاً لتعریف العلم، در حالی که هنوز علم و تعریف نکردیم. حالا تو ذهنتو بعد این سوال پیش بیاد که قبل از اینکه یه چیز رو تعریف کنید دارید مراتبش رو میگید، اقسامش رو میگید، خب چه پارادوکسیه. مقدمتاً لتعریف علم، اقسام علم رو میگیم تا مقدمه باشه واسه تعریف علم. یعنی چی؟ مقدمتاً لتعریف علم ولی بیان علاقت المنطق به، و برای بیان اینکه منطق چرا از علم داره بحث میکنه، برای بیان علقه منطق به علم، که چرا علم بحث منطقی هست نیست، چرا تو منطق بحث میشه ازش اینا. فنقول پس اینطور شروع میکنیم که الاول دقت کردی تعریف علم چطور شد؟ ساختار منطقی بحث اینه که اول تعریفش رو بکنه، بعد برن اقسامش رو بگن، درسته؟ بعد برن مراتبش رو بگن. چرا ایشون قبل از اینکه تعریف بکنه داره مراتب رو توضیح میده؟ روش فکر کنید. الاول اضافه در انسانو یولد و هو خالق نفس من کل فکرتن و علم فعلی. یه جمله خیلی مهمیه که بحثای فلسفی زیادی هم تو این جمله خوابیده، که اضافه در انسان زمانی که انسان متولد میشه یولد، متولد میشه، و حالا که هو خالق نفس من کل علم و فکرت فعلی، نفسش کلا خالیه از هر علمی و از هر فکر فعلی، یعنی بالفعل هیچ علمی در وجودش نیست، نه یک صورتی هست درست شد و نه یک فکر و عملیات عقلی توش هستش، هیچی توش نیست. فکرت تاش تای وحدته، یعنی یه دونه حتی فکرم نداره. خب من کل فکرت خالق نفس از هر فکرت و علم فعلی، سوا هازل استعداد فطری، مگر همین صرف استعداد، صرف قدرت علم آموزی و به دست آوردن معارف، سوا هازل استعداد فطری، استعداد یعنی قدرت، قدرت، سوا هازل استعداد فطری، مگر این استعداد فطری که فطرتا باهاش اومده. این قول در مقابل قول افلاطونه. افلاطون قائل بود که نه، نفس وقتی متولد میشه همه علوم تو نفس حاضره، همه علوم، یعنی وقتی بچه متولد میشه در همین ها این عالم به همه چیزهایی که مثلا تو این خدا عمرش بده 120 سال زندگیش مثلا میخواد به دست بیاره، و همه اینا بالفعل عالمه. خب پس چرا توجه نداره؟ پس چرا توجه نداره؟ میگه ها فقط توجهه نیست، توجهه نیست، در اثر گذشت زمان که وقتی حس کرد، وقتی رفتید، وقتی تفکر کرد، این توجه حاصل میشه، ملتفت میشه به اون علومی که داشت، که نه همه انسان کل عمر انسان در حال ذکره، یعنی هی داره به یادش میاد، هی داره به یادش میاد، نه اینکه یه چیز جدیدی کسب بکنه، نه چیزهایی که علومی رو که داشت رو داره به یاد میاره. یه همچین نظری داشت افلاطون، که بحث مصول افلاطونی هم که بحث مشهوری از تو فلسفه از همین نظریه تولید شده. ایشون داره اون نظریه رو رد میکنه، میگه نه هیچ هم اینطور نیست، نفس وقتی به دنیا میاد خالق نفس، خالق نفسه، هیچ علم فعلی نداره، فقط قدرت به دست آوردن علوم رو داره. سوا حاضر استعداد فطر.
خب
بالفعل و بالقوه نیست، بلا مشتهد بالقوه. اما مثلا فلان آیت الله مشتهد چیه؟ مثلا بالفعل. من الان بنای بالقوه، اما اون بنایی که الان داره بنایی میکنه بالفعل بناست. این منظورمونه، یعنی قدرت این رو که بنا بشم رو داشتم، اگر توانش بود اما خود نشدم. فاذا نشاء و اصبح ينظر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس. و بعد یه وقتی که رشد کرد، نمو پیدا کرد، رشد کرد، نشأ رشد کردن. فاذا نشأ وقتی که رشد کرد و اصبح ينظر، یعنی چی؟ یعنی نگاه کرد. اصبح ينظر با همدی ترکیبیه دیگه. اصبح ينظر یعنی شروع کرد به نگاه کردن، شروع کرد به یسمع و شنیدن، شروع کرد به چشیدن، شروع کرد به بویدن و شروع کرد به لمس کردن. خب وقتی این نگاه کرد و بویید و خلاصه شنید، نراه و یحس و به ما حوله من الاشیا، ما میبینیم که اون انسان چیه؟ بگید. حس میکنه چیزهایی رو که دور و برش هست، اشیایی که حولشه، دور و برشه. این مثلا مادرش، این پدرش، مثلا این فرش مثلا زیر پاش، این دیوار خونه شون، هر چی که دور و برش هست رو داره حس میکنه. و یتأثر بها، و از حس کردن اینها تأثر پیدا میکنه. یعنی چی تأثر پیدا میکنه؟
تأثیر.
یعنی یک تأثیری از اینها در ذهن این به وجود میاد، همون صورت رو میخواد تحلیل کنه. در اثر حس کردن این دیوار، حالا یا دیدنش یا لمس کردنش، یک صورتی از این دیوار در ذهن من ایجاد میشه. پس ببینید نفس در نظر امام مظفر فاعل نیست، منفعله. فقط کردی خودش تولید نمی کنه صبر رو، در نظر امام مظفر خودش تولید نمی کنه، نفس منفعل واقع میشه، یعنی مضروب واقع میشه که هم نه. فقط کردی خارج تأثیر میذاره روی نفس، یک تصویری در نفس ایجاد میشه. و یا تأثر و به ها التأثر المناسب، تأثیر میذارند این اشیا، باش تأثیر میپذیرد، تأثیر میپذیره اون انسان به وسیله این اشیاء دور و برش تأثیر مناسب رو. یعنی تأثیری که مثلا دیوار میکنه در نفس ما غیر از تأثیری که مثلا این اشیاء دیگه میکنن. فقط کردید مناسب با همون شیء خاص ذهن من تأثیر میگیره اینطور. فتنفعل و نفسه به ها، وقتی تأثیر گذاشت، یعنی از خارج اثری اومد روی نفس حاصل شد، خب نفس منفعل میشه، یعنی اثر رو میپذیره. معنای مطابقه صرف ساده یادتون هست. فتنفعل و نفسه به ها، منفعل میشه نفس اون انسان به وسیله این اشیا. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیه اصبحت مشغوله به حالت جدیده. پس ما میفهمیم که نفسش که قبلا یه حالت خاصی داشت، یعنی خالی بود، خالی نفس بود از هر علمی، الان نه، اصبحت مشغوله به حالت جدیده. اصبحت اینجا معنی ساره است دیگه، یعنی به یه حالت جدیده ای مشغول شده، مشغول شده به یه حالت جدیدی که اون حالت جدید رو ما میگیم علم، مسمی ها علم، نامگذاری میکنیم این حالت جدید رو علم. و هی العلم الحسی، این حالت جدید علم حسیه. الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس الخمس. میفهمن که علم حسی، که این علم حسی نیست مگر حس کردن نفس اشیایی رو که خلاصه حواس خمسه بهش رسیدن، نائل شدن، تنالها نائل شده رسیده. پس بر اشیاء التي تنالها الحواس الخمس. اشیاء چرا مؤنثه؟ این همزش اصلیه یا زائد؟ از شیء مگه نیست؟ خب چی میشه؟ پس الفش الف تعنیس نیست؟ چیه بر؟ بلاشیا علتی. پس حبزه حبزه اصلیه، اما چون جمع مکسره باش معامله تعمیز میشه. آره اینطور نیست، حبزه حبزه زاید است. برید کار کنید. چرا غیر منصرف اشیا؟ اشیا چرا غیر مصرف هست؟ اشیا غیر مصرف هست؟ خواهی بگی همزه اصلیه. اگه همزه اصلی باشه که دیگه با ترجمه نیست. خب کار کن. نه این تعنیسش تعنیس لفظی، یعنی همزهش همزه زائد است. حالا بگردید این همزه اصلیش بس بود. خب بل اشیا علتی قنال هم شهر و نظام صفحه 36. شهر و نظام شهر و نظام نه نه همین چاپ ترکیش. خب بل اشیا علتی قنال هم حواس و خمس، که این حواس و خمس بیان باشن از باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامه. و هازا اول و درجات العلم. ببینید این اولین علمیه که در انسان حاصل میشه. حالا اینجا بحث است، آیا انسان در این حین توجه و التفات به علم حضوریش داره؟ یعنی از علم حضوری خودش میتونه تصویر بگیره؟ گفتیم از علم حضوری میتونیم علم حصولی بسازیم. از اون انای خودش، از اون نفس خودش میتونه تصویر بگیره قبل از علم حسی و او بشه اول علم حصولی ما؟ نظر محمود ظفر این نیست. محمود ظفر میگه این علم حسی اولی درجه حس علم ماست. علم حصولی از علم حسی شروع میشه. یعنی ما حتی از علوم حضور که خودمون هم توانه بگید تصویر برداری به نحوه علم حصولی نداریم فعلا. اول باید علم حسی به وجود بیاد، بعد علم خیالی، بعد علم تخیلی، بعد از علم عقلی. آره علم نداره از علم حضوریتون تصویر بگیرید، از معلوم مثلا از درد که در رفتتون هست تصویر بگیرید. فقط کردیم این اما اول درجات علم هم. ببینید چی میشه. پس بفهمند که وحازا اول درجات علم شیف
درشه
وقتی یه بشتر دیگه نواد بتونه نمیده که با بچه هم حرف بزنه که برو بچه یک سال یک ماه بچه 3-4 سالی که خب قوه حافظه فعاله. حالا در حد ما فعال نیست اما در حد خودش فعاله. وقتی میفرستش در مدر میگه برو بیم مغازه بازه یا نه، میاد چی میگه؟ میاد میگه بسته است. میگه از کجا؟ میگه تو که نرفتی اونجا، نام برده تا در کجا هم نرفتی تو. میگه خب دیدم کرکرش پایین بود. خب ببینید داره قیاس درست میکنه، میگه من دیدم که این کرکرش پایینه. هر چیزی که کرکرش پایینه پس بسته است، پس این مغازه چیه؟ این توکل دیگه. درست شد؟ خب بیاد اینجا. پس به هازا اول درجات علم، این اولین درجه علمه. و هو رأس المال لجمیع العلوم. اینجاش جا این علم حسی رأس المال همه علومه، یعنی همه علوم دیگه ما چی هم بعد از این رتبه رتبتن ها. ببینید نمیخوایم بگیم علم عقلی رو داریم از علم حسی انتظار میکنیم، نه 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 اینو نگید. میخوایم بگیم که نه رتبتن علم حسی بر همه این علوم چیه؟ مقدمه. یعنی ابتداعا بعد علم حسی تشکیل بشه، بعد علم وهمی، بعد علم عقلی. چون در علم وهمی و علم عقلی که اصلا محسوس نداشتیم ما. علم وهمی و علم عقلی نمیتونن مبتنی بر علم حسی باشن که محسوساتو داره درک میکنه. پس معنای رأس المال بگید ابتناع علم عقلی و علم وهمی و علم حسی نیست. فقط میخوام بگید که رتبتاً اول باید علم حسی به وجود بیاد تا بعد تخیل فعال بشه، تا بعد وهم و عقل مثلا فعال بشن. درست شد؟ خب عبارت ها بعضن خیلی از اشکالات رو داره جواب میده ها. حالا دقت کنید. و هازا اول درجات العلم، این اولین درجه چیه؟ علم. و هو رأس المال، این سرمایه همه علومه. به این معنا که گفتم نه 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 گفتیم علم حضوری که همون اول انداخت بیرون شد، علوم حصولی کلا گفتیم. میگه هر جا کلمه علم تو منطق داره مطرح میشه علم حصولی، علم حضوری به کنار. اما اون علم حصولی که از علم حضوری میگیریمش هستا، ببین اونا هست. ابتنا به این معنا چی؟ به این معنا که ما همه علوم عقلیمون برگرفته از علوم حسیمونه؟ نه، چون خیلی از متعلقات علم عقلی اصلا محسوس نیستن. مثل خدا، مثل نمیدونم عدم، مثل اصلا نداره. همونو میخوام بگیم دیگه. میخوام بگیم پس علم عقلی مبتنی بر علم حسی به این معنا نمیتونه باشه که شما بگید همه علوم مبتنی بر علم حسی. یعنی ما حتما باید که محسوسی بر خارج داشته باشیم تا بتونیم علم وهمی و علم عقلی بگیریم ازش. میخوام بگیم اینطور نیست. علم عقلی و علم وهمی میتونن به محسوس متعلق نشن و پس به این معنا ابتناع به علم حسی نداره. پس ابتناع رأس المال بودن علم حسی در کلام مظفر نسبت به خیال و تخیل و وهم و عقل چجوریه؟ به این معنای رتبی، یعنی اول بعد علم حسی بیاد در نفس، بعد اینا رو وجود بیاره. خودم
درک انسان که از غیر از همین مثلا چیزایی که بایش اومده میشه از حسیس با مقایسه با چیزایی که با حواسش درک میکنه اون رو درک میکنه.
همین میخوام بگیم ندیم اینجور نیست دیگه. اون چیزایی که محسوس نیستن با چی مقایسه میکنه؟ محسوس نیست اصلا. درک عقلی میتونه به یه چیزایی در عقل میگیری اصلا محسوس نیست. مثل عدم، شما عدم رو حس کردی؟ به کدوم حستون حس کردی؟ عدم که نیست اصلا که شما حسش بکنید. نمیدونم از کجا میاد. پس خلاصه از محسوس نمیاد. ببینید رسول مالی این نیست که مثلا ما یه علم حسی رو مقدمه قرار بدیم تا علم عقلی ازش نتیجه بگیریم. نه، این تلازم رو نداره. ما از خود علوم عقلی میتونیم از هم دیگه اینجوری تولید کنیم و استنتاج کنیم، از علم حسی نمیتونیم باشه. اون تیکش که محسوس نیست. محسوس گفتیم مادیاتون بذار همین رو در میاد. پس رتبتا مقدم هم ببینیم همین معنی رتبتا هم میشه دیگه. ما علم حسی رو داریم، بعد علم خیالی و تخیل وهمی تشکیل میشن. اینو میخواد بگیم دیگه، همین که شما دارید. اما این به این معنی نیست که علم عقلی حتما باید علم حسی پشتوانش باشه. این دوتا فرق دارن با هم. بعضی اینجور برداشت کردن بعد خودشون رو مزفر اشکال کردن که غلط حرفه. کی گفت علم حسی رأس الماله؟ ما که میگه این تحلیل شما از رأس المال غلطه. دقت کردی؟ خب پس به هو رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان. پس علم حسی چیه؟ مقدمه، حالا به این معنا رتبه همه علومیه که انسان میتونه به دستش بیاره. و یشارکه فی سایر الحیوانات التي لها جمیع هذه الحواس او بعضها. مشارکت میکنن در این علم حسی همه حیوانات با انسان. حالا یا هر پنجتاش مشارکن با هم دیگه، یا نه ممکنه یه حیوانی مثلا چی باشه؟ باصره نداشته باشه، بینایی نداره، اما مثلا یه مثلا لامسه ای داره که مثلا 10 تا انسان هم نمیتونه یه همچین لامسه ای داشته باشه، یا مثلا یه سامعه ای داره که مثلا 1000 تا انسان هم نمیتونه به اندازه اون سامعه باشه. مثلا جبران میشن اینها به هم دیگه. پس یا راحت مثلا مشکل نداره. حالا هر چی بیان پایتا شاید هم گفتیم نمیکنه. حالا بیا کلا مضافه گزیده اصلانی سم. مرحله دوم ببینید سم تترقا مدار کته. از این سم تترقا میخوایم بگیم که بابا اینا اقسام علم حصولی شاید نباشه، اینا مراتب علم حصولی هم رتبه بندی نفس انسان هم در این مراحلی که طی میکنه در زندگی. یعنی نفس انسان در یک مرتبه فقط علم حسی داره، توی یه مرتبه بالاتر هم علم خیالی داره هم علم حسی، توی یه مرتبه بالاتر هم علم تخیلی داره هم خیالی هم علم حسی، توی یه مرتبه بالاتر هم وهم هم تخیل قبلی ها، توی یه مرتبه آخر هم میرسه به تعقل که همه پایینی هم شاملش هست. ببینید داره این توسعه نفس رو داره اشاره میکنه. شو میگه نفس در اثر مدرکاتش، یعنی در اثر علومش، یواش یواش داره همینجوری سعه پیدا میکنه. توی یه مرحله فقط حولهاش خودش بود، فقط محسوسات بیشتر نه. توی یه مرحله همون محسوسات رو فقط میتونست حفظ بکنه، توی یه مرحله اینا رو میتونست با همدیگه ترکیب، توی یه مرحله این خورده پا رو از محسوس میذاشت. ببینید اینا همشون سعه نفس هست. رضا میخوام بگیم که بچه مثلا بچه که تازه متولد شده با نفس مثلا ابن سینا زمین تا آسمون فرق داره. او در یک زیپ و تنگناس فقط محسوساتی داره درک میکنه. مثلا یه روزی که اصلا خاله نفس خاله نفس بود، بعد یواش یواش شروع کرد به درک کردن، این سعه پیدا میکنه تا میرسه که به تعقل میشه یک نفس کامل. یعنی این رشد و مراتب توسعه نفس رو ایشون دارن میگن با توجه به این سنت ترقا ها. در سنت ترقا مدار کتب سپس ترقی پیدا میکنه مدرکات طفل، میره بالاتر یه مرتبه. فیتصرف ذهن او فی صور المحسوسات المحفوظه عنده، تصرف میکنه در اون صوری که چی بود؟ در صور محسوسه ای که در ذهنش حفظ شده بود. این حفظ کار قوه خیاله، تصرف کار قوه تخیله. اینا رو هم مظفر تحکیل میکرده از هم دیگه با هم دیگه.
وقتی که همون اول بدون نیمیه خودم پاسخی به این نفس دیگه، چون این اول بدون نیمیه کار این نفس دیگه
و همون حس شروع میشه دیگه. میخوای بگیم که اون مرحله تولد قبل از اینکه حواس به کار بیفتن مثلا، اون شاید قبل و بعد زمانی نشد از میرگرد، شاید همین که به دنیا میاد اون حواسش فعاله ولی کاری نه رتبتن داریم. میخوای بگیم بالاخره زمانی میشه تصور کرد که نفس بود و هیچ علمی نداشت، حس که برای افتاد شروع میشه. میخوای بگیم از حس داره شروع میکنه. خیلی
نمیشه
رو کنم جهنم میگم
بازم
علایم چی بوده پاسخ داره. اونا باشه اونا بحث میکنه. حتی من اون جلسه اول گفتم برای اینا هم میخواد علم اثبات کنه، چرا اینکه دیگه به جنین روز اول گفت میخواد بگیم شعور و علم و اینا هست، ولی خب اینجا جاش نیست. اینا میگم بحثای فلسفیه، من اون مدفر از فلسفه قرض گرفته اینا رو برده اینجا، جایگاه اصل این بحثا تو منطق نیست. هرچی اونجا میگه من شعور اینجوری تصویر کردم وکر. حالا بعد ببینیم نظر خودمون اونجا چی میشه دیگه. پس تو متطرق با مدار کتف ترقی میکنه مدرکات طرف و یا تصرف و ذهن او فی صور محسوسات، تصرف میکنه ذهنش در صور محسوساتی که در ذهن خودش به وسیله قوه خیال حفظ کرده بود. فینسه رو بعضها به الابعض نسبت میده، بعضش رو با بعض دیگه مقایسه میکنه، مثلا این میگه طولانی تر از اون یکیه، این یکی مثلا کوتاه‌تر از اون یکیه، اینجوری. فینسه رو بعضها الابعض هازا اطول و مزدار هازا زو انور و من الاخر، این روشنایی نورانی تر از دیگریه، او مثلا اینجور مثال ها. و یعلق و بعضا ها من بعضا تعلیفا قد لا تکون لها لهو چی؟ وجود و فلخارج گاهن اینا رو با هم یه جوری تعلیف و ترکیب میکنه که اون نتیجه شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشه. گفتیم مثلا اجداهای مثلا همسری که تصویر میکنن دو نمیدونم اینجور بعضا همش تخیلشونه. پس تعریف میکنه بعضش رو با بعض دیگه، یک تعلیفی که قد لا یکون له وجودا فی الخارج، گاهن هیچ وجودی در خارج نداره، که تعلیف ای لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، مثل تعلیف ذهن اون چیزایی رو که شنیده توصیفش رو اما ندیدتش رو. مثل اینکه مثلا شما میاد شهر مثلا حالا نیویورک رو مثلا تصویر کنه، بگن آ خیابوناش این شکلیه، ساختموناش این شکلیه، خب یه تصویری تو ذهنتون ایجاد میشه. اما خب شما ندیدید که نیویورک، اما که نه دیده باشید دارید تعلیف میکنید. ساختموناشو میذارید کنار هم دیگه، کاخ سفید مثلا اون وسطه مثلا یا اون تو چیزه یکی آره واشنگتن بعد اون ساختموناشو خیابوناش اینا رو میشه تصویر کرد. لذا مثال میزنه به اون میفهمید که تعلیف ای لسو بر الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، شنیدتشون یعنی توصیفشون شنیده اما چون ندیده نمیتونه مثل کسی که دیده باشه تصویرش رو کنه، تخیلش میکنه. فیتخیل البلده التي لم يرها مؤلفه من الصور الذهنيه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان، مثلا تهران رو دیده توی مثلا سایز حالا پیشرفته تر و مثلا حالا چیز تر مثلا فلان شهر رو تصویر میکنه یه همچین چیز. فیتخیل البلده التي، تخیل میکنه شهری رو که ندیدتش، مؤلفتن من از صور ذهنیت معروفت اندم مشاهداتی مثلا در تهران در مثلا بلدان شهرهای دیده. لحاظه اول علم خیالی، اینو بهش میگیم علم تخیلی. گفتیم چون نشون قاطی شده اینا، اینو به اسمش رو داشته خیال باشید. نه نه با نوشته نیست، واقعا اصلا تو ذهنشون خیال همین تخیل جعل کرده، اسم خیال رو گذاشتن رو مرحله تخیل. ببینید اسم خیال رو گذاشتن رو مرحله تخیل، این مرحله رو پرداخت نکردن مگر تو این خط که صبر المحفوظات المحفوظت عنده.
پس اینا رو
یکی دونستن با؟ یکی دونستن همین میکنم. پس لحاظه اول علم الخیالی که سعیش تخیلی یه سر علیه الانسان به قوت تخیل. حالا ایشون گفته خیال.
این تصرف کاری بود.
خیال فقط حفظ میکنه. حس که قطع شد، ارتباط با خارج که قطع شد، اون علم خیالی فقط حفظ رو برات داره بیشتر میکنه.
خیالی رو چرا میاریم؟
چرا نیاریم؟
برای شما تخیل جاست.
چون حس میاریم. حالا شما دلیل بیارید که نیست. ما میخوام بگیم امکان داره هر جا، میخوام بگیم بالاخره یک مرحله هست قبل از تصرف، اینو هر چی اسمشو میذارید بذارید، کاری با اسم و جعل اصطلاح که نداریم، فقط میخوام بگیم یک مرحله قبل از تصرف و نسبت و امثال اینها بعد از انقطاع حس یه مرحله اینجا میفته جاش، اسمشو هر چی بخوای بگو گوجه فرنگ. ببینید اصطلاح دعوا نداریم ها، میخوام بگم یک مرحله اینجا هست. علم حسی وقتی حاسد قد شد، خب این صورت چی شد؟ میخوام بگم هست، این بودنش کار قوه خیاله. حکما اینجوری اصطلاح کردن، حکما خیال اینجا اصطلاح کردن. حالا شما هم نداره ببریمش به خیال، اما تصویر بکنید که یه مرحله اینجا هست باشه. نمیدونم عبارتاش اینو میگه یا نه، محفوظت امده ها میبره تو علم حسی شد؟ حالا بیم لقد یشاره خوف یه بعض الحیوانات، بعضی از حیوانات کار تخیلی هم دارد. حالا نمیدونم دیگه محفوظ افر بعض از کجا آورده، شاید همه شونه هم، شاید هیچ کدومشونه هم. بله میگم دیگه اینا مربوطه به اون علوم پایین دسته، یعنی مثلا علوم طبیعی و زیست شناسی اینا باید عهده بگیرن اینا. که حیوانات تخیل دارن یا ندارن از سالس که دیگه نمیذارید بکنید باشه. خب پس تا اینجا بحث شد، حالا این علم وهمی رو چیکار کنید؟ یه تعاملی بکنید، یه تعاملی روی این نکاتی که اینجا با این نحوه بیانی که گفتیم تعاملی اگر بشه روی این بحثا، ممکنه یه نظریاتی تو ذهنتون تولید بشه، یعنی یه جوری گفتیم که تولید بشه، الان منتظر تولیدش بودیم. که آه علم تخیل رو چرا ننوشتی اینجا علم تخیلی؟ نوشتی تخیل، مگه نگفتیم کار تخیل فقط تصرفه؟ تصرف فعله دیگه، علم نیست. نمیدونم اینا رو کار کنیم. خب و صلی اللہ علیه شما.
Ah, 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 ah,